بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. از دوستان خواسته بودیم که خودشون روایات رو بخونن و نحوه دلالتش رو بر مدعا، یعنی وجوب اجتناب در شبهه بدویه حکمی تحریمی تقریر بکنند. خب یکی دوتاشو با اجازه از دوستان بخوایم که رفقا بفرمایند. صحیحه جمیل ابن دراج اون دلالتش بر مدعا رو میفرمایید؟
جمیل
ابن دراج دومی دیگه ان لکل حق حقیقه، دلالت این برمدعا. حدیث دومی که تا احادیث بود یادتون هست، اصل این که گفته بودیم قرار بود برحال تقریر کنید دلالت شما برمدعا که
بگر ردشون خواهید
نه نه خود این خواهد بفهم
جا این روایت آخرش که از اول این علا کل حق حقیقه علا کل ثواب نور
نورا
نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله یعنی بندازی بعد بعد
دعو چه صيغه
جمع صيغه نو
صيغه جمع مذکر مخاطب امره در وزن
ف
دا او
ف
و ف اولا
لام الفتحه حذف شده درسته
تو دا یعنی بگ بیا فقو میشه فقو
جا فقو
فقو یعنی دعوتش کنی بگید میخوان میگه معناش برعکسه فقو نیست که فدعوه دعو بر وزن علو گفتیم مثال واوی اگر مضارعش مکسور این باشه در ثلاثی مجرد فاعل فعل میفته و چند تا فعل داریم که با این که مضارعشون مفتوح العینه بازم واو افتاده. این افعال به نظرم همشون از افعال پرکار بردن، از افعال پرکار بردن. یسع و یزع و یطع و یهب و خب خیلی همان پرشانت تو زنم، یکشم یدع و یزر و تو قرآن هم پرم زرمی زیاد یطع و که تو روایات زیاد میبینی یسع و یهب و اینا زیادن. اینا با این که مفتوح اینن در مزاره ولی فاعل فعلشون که وابه میفته به این میگوییم اعلاله
مد چیزه نا
حذفی بمیگیم اعلال حذفی
قاده ده هست
نه خیلی قاده خصوصی مثاله خب بفرمایید دلالتش رو
موضوع ما قسمت آخرش که فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فدعوه با اونجا کار داریم که اونجا میگه اون چیزایی که موافق قرآن هم شما به قرآن عرضه میکنی اگه موافقش بود میگیریش برش میداری استفاده میکنی اگه مخالف بود میندازی دور. اینجا داره میگه پس اون چیزی که ما حالا یه موقع به قرآن رجوع میکنیم عرضه میکنیم میبینیم چیزی نیست، یعنی یا هست و مخالفشه. اینجا که وقتی مخالفه یعنی ما نمیتونیم از این استفاده کنیم و بندازیم دور، وقتی میندازیم دور خب یه کار دیگه ای نمیتونیم کنیم، باید توقف کنیم. یعنی هم این روایت به تنهایی و هم این که اگه زایمه به اون روایتی که
نه از خودش
فقط به تنهایی که خب اینطور میشه، ولی خب با کمک بقیه هم خیلی سریع‌تر میشه.
اون نه، همون خودش مدلاش بر مبتدا داره.
خب دوستان موافقن با این
تقریری
که ایشون گفت؟
حتی جا شاید جمله بندی میگم بد باشه، چون من اون طرفشو فکر کردم رد بشه از این جهت.
دوباره بگید با یه جمله بندی خوب.
من فکر آنه منظور این بود که
عدده دیگر هم بذارید کنار، بدون عدده دیگر از خود این تقریر کنید.
اگه اینطور بخوام حساب کنیم، یعنی هم فعل هم همه چی شامل میشه دیگه، درسته؟
خب
یعنی چه فعل چه متن چه هر چی باشه رو شامل میشه. متن مثلا باشه، فعل نباشه.
متن
چون خب یه سری منظورش البته متن هم باشه با ظاهر فعل برمیگرده. اشتباه گفتم، درست.
خب دوستان تو اصلا کلن ازم مخالف کتاب الله، ما وافق کتاب الله تردید به عدم علم و یعنی همون اندر صبح بیشتر
اینو قرار بود شما دیروز حال بود.
نمایی جم درجیر.
خب خیلی گوش بگیم
آنس کنم که آره یکم احساس کردم که دوستان آماده نکردن بخیر. نه شما رو وجه شدم فکر کرده بودید، اینکه فکر کردم وجه شدم که آماده بود. آنس کنم که روایت خیلی روایت عجیبیه. خود اون تعبیر ان لکل حق حقیقه خیلی جای تأمل داره. میشه یه دنیا در مورد شخص مسئله نفس العمر چیه؟ خیلی بحثه که نفس العمر چیه؟ مثلا مسئله نفس العمر از مهمترین مسائلیه که در علوم پایه ازش صحبت میشه. حقا با ثواب شاید فرق داشته باشه. حق اون جهت هست و نیستیست در قضایا، جهت هست نیست این میشه حق، اخبار از تکوین.
اما حق وجود باشه،
حالا حیثیت داره، وجود با یک حیثیت. اما ثواب اون جهت های بکن نکن، گزارهایی که توش بکن نکن هست. خب اونا اگر مطابق باشد با نور میشه ثواب، اگر مطابق با نور نباشه میشه خطا. خودش خیلی جای فکر داره، اصلا که خود کلمه نور اینجا جای فکر داره. کسی بهش نگوی این حدیث رو که بکنه خدا میدونه چیا دستش میاد. اون وقت ارتباط مستقیمش با جمله بعدی به وسیله فاکعت میشه بلا فاصله فما وافق. این چه ربطی به قبل داره؟ این چرا من قبل این باید اون روش فکر کرد، اینا جای فکر کردن داره. آقا جان فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. حالا باز اینا رد شین، اما مسئله دلالتش بر مدعا ظاهرا به حساب اینه که خبر شریف در مقام حصره. می فرماید که شما در گزارهایی که باش مواجه میشید دو حالت بیشتر ندارید، یا موافق کتابن یا مخالف کتابن، گزینه سومی وجود نداره. و ملاک هم چیه؟ ملاک این است که شما باید برای اینکه اخذ بکنید موافقت کتاب رو احراز بکنید. حالا در یک جایی میگید من نه موافقت رو احراز میکنم نه مخالفت رو. خب میگیم آقا جان شاید به دیوارش نکوبی، دعا نکنی، ولی اخذم نکن. ولی اخذم نکن
توقف واقعا سخت برنفت است.
فما وافق کتاب الله فخذوه، مفهوم شرطش این میشه که ما لم یوافق کتاب الله فلا تأخذوه، یعنی لا یجب الاخذ، البته لا تأخذوه که نه، لا یجب الاخذ دقیقش اینه. خب مفهوم شرطش اینه که عدم موافقت کتاب تمام الموضوع است برای اینکه اخذ واجب نباشه. اما عنایت دارید اینجور موارد عدم اخذ، عدم وجوب اخذ معنی حرمته، چون هم دوران بین حجیت و لا حجیت دیگه. تو اینجا احکام خمسه نیست، دو تا حکمه، معتبر بودن میگیم اخذ و غیر اون. خب پس اگر میگوییم که ما لم یوافق کتاب الله فلا یجب الاخذ، یعنی یحرم الاخذ.
بعدیش برعکسش میشه.
خب عرض کردم که توضیح اشاره‌ای گفتم دیگه، اگر حالا این طرفش هم بگیرید، فوقش که میگویید من در جایی که موافقت و مخالفت رو احراز نمی کنم، نه اخذ می کنم نه ترک می کنم، دعا می کنم، میدونید که دعوه مصدرش استفاده نمیشه. خب فوقش رو باید بذارید کنار. من نگفتم که اشکال بکنید، شما قرار بود از دیروز تا امروز دلالت اینو بر مدعا تقریر بکنید، حالا بعد نقد دارید، اشکال دارید، این خود در مقام بعدی. شما در یک مقام باید طوری دلالت اینو بر مدعا تقریر بکنید که خود اخباری اونطور نمیتونن.
بعد وقتی اینی که نمیشه لا یونکه،
خب این یه ضعفیست
ما یا برا
نمیگم گاهی اوقات ثبوت داریم گاهی اوقات، ولی خب اینجا برای شما تو این مورد برای شماست.
این مورد برای من مورد
دیگه میپذیرم، پذیرفتن شما مورد های دیگه اما خیلی ندیدیم. عرض کنم که ولی باید همراهی کنید دیگه. اون شاید بنده خدا گفته بود، طبری ظاهرا گفته بود دیگه، گفته بود شاید مطهری حرفای ماتریالیست رو ماها رو از ما بهتر اثبات میکرد. یعنی اونطور که اون میگفت حرفای ما رو خود اونطور نمیدونستیم بگیم، بعد ولی بعد رد میکرد. درستش این. خب در مورد جمیل ابن دراج هم برید مطالعه کنید، ایشون میدونید دیگه از بزرگان جزو فقهای طراز اوله، شاگردای نسل آخر امام صادقن دیگه، اینا شاگردای جوان احداث اصحاب ابو عبدالله هم جزو اصحاب اجماع سومه، اشتباه نکنم یا دومه، شک کردم. آره. اینا به هر حال از شاگردای قدیمی امام صادق و امام باقر اینا استفاده کردن. ایشون اگر درست یادم مونده باشه تربیت یافته معروف ابن خلربوزه، ابن ابی امیر هم خیلی از ایشون استفاده های علمی معنوی کرده، استفاده علمی و معنوی ابن ابی امیر از جمیل زیاد، خیلی شخص بزرگواریست. بعد ایشون این مطالعه بکنی با شرحال برادرش، برادرش هم جزو محدثین شیعه است، خب نوح ابن دراج، هر دو برادر نوح ابن دراج،
نوح
پیغمبر اولوالعزم اول.
خدا من نمیدونم، انگار من خنده دارم.
نه
بچه ها رو میگم.
حرف کنم که ایشون از شاگردای، هر دو تاشون از شاگردان ائمه و از روات شیعان. جالب اینه که این برادر میره قاضی میشه، میره قاضی میشه تو دستگاه بنی عباس. بهش میگن که خب تو چرا اومدی قاضی شدی داداشت نیومد؟ میگه من تحمل فقری که داداشم تحمل کرد و من ندارم. جمیل با فقر بدی زندگی، خیلی فقیر شد، خیلی، ولی ثابت قدم. نوح نتونست تحمل بکنه، رفت قاضی شد که برحال آره به نون و نوایی برسه. هر دوش تقن، هر دوم از محدثین شیعه. اینا رو نمیگم غیبت بکنم، اینا رو میگم که بگم درس امروز حوزه علمی هم الان همین هست، اینا درس امروز حوزه هست. اون وقت جمیل میشه جمیل، جمیل جزو اصحاب اجماع میشه، جزو بهترین شاگردان. روایت های اهل بیت فرانکم، روایت هایی که از خود اهل بیت در مدح جمیل وارد شده رو میرید بخونید. خب دیگه رد چیم زیاد نمیشمون. این زهری علی القاعده همون چیه دیگه، زهری معروفه، احتمالا چون ظهری دیگه من الان حضور ذهن ندارم. ما یه دونه ظهری داریم که دوتا نداریم که عرض کنم که من دوتا محمد ابن مسلم ابن شهاب باید باشه. این همون کسیه که از شاگردان امام سجاد اینا بود، بعد افتاد تو تور بنی امیه شکارش کردن، رفت تو دربار بنی امیه به نون و نوایی رسید. اون نامه‌ای داره امام سجاد بهش، خوندید دیگه، خیلی معروف نامه امام سجاد به زهری. بابا شما تو مقدمات سیره پیشوایان هم نخوندی؟
خوندی.
پس چون نامه شو گرفتید که نامه نخوندی؟
هیچ یاد آقا استاد بیومه چیزی میگفت
بابا یعنی چی این ماهی که شوخی داره؟ اه
سیر
پشمان استاد که نداشته الان قاعده، ولی خودتون که میخونید کتاب واقعا کتاب خوبی بود، کتابی بود که در جای خودش خدا رحمت کنه آقای پیشوای قابل استفاده بود. نامه امام سجاد به ایشون خیلی نامه معروفیه، تو کتاب ها زیاد اومده. چیز هم نخوندی شما ها؟ 250 ساله هم نخوندی؟
چرا سفیدیه خارج از حوزه هم میخونه؟
یک کسی انسان 25 ساله را نخونه نصف عمرش بر فناست.
آزا من فعلا نصفش بر فناست. نصف دیگه
برو زود بگیر اون فنا تا خیلی فنا نرفته زود بگیر. اونجا هم اشاره شده خب ماجرای خیلی نامه عجیبیه، از عجیب ترین نامه هایی که ما از ائمه داریم خیلی همین نامه امام سجاد به زهریه. فوق‌العاده و عجل سیاسی فسیاتی ارزش نامه خیلی بالاست. سکونی هم که خود پروشان عبدالعلا. خب این هم عرض کنم که حالا ما قرار نبود دوباره مثلا یادم رفت دوباره را قبل خود دوستان بخونند، فقط اون قسمت آخرش باز عرض بکنم. ترکو که حدیثن لم تروه خیر و من روایتی که حدیثن
لم تحسه
خب ترک که حدیثان لم تربهو. خب عنایت دارید دیگه
واضحه دلالتش گفتم
واضحه اون اولش واضحه دیگه چیزه نیست دلالتش روشنه. از نحوی فقط این نکته بگم عنایت دارن خیلی از اوقات لام حذف میشه، حذف لام حرف جر به نحوی که فعل لازم یه چیزی میشه بین لازم و متعدی چیز رایجیست. از چیزای خوب و زیبای ادبیات عرف کادم تو مثال آشحال میکنه که شمینه ولقد جنهی تو که اکمو ام و عصاقلا ولقد نهی تو که ام بنات الابری جنهی تو که اینی جنهی تو لکه. خب این مثالای قرآنیش روایش اشعار زیاده تو قرآن هم احیانا یه چنین نمونه هایی رو داریم. روا بگه روا زیدون الخبره لامرن. خب لامو بنداز روا زیدون الخبره امرن یا امرن قبلش بیاد حالا کار نداره. با توجه به این استعمال دوم این فعل مجهول ساخته شده، لم تروه با توجه به استعمال دوم ساخته شده، یعنی اون مفعولی که با لام می اومد اون لام که حذف شده به خاطر اینکه فاعل در معنا بوده شده مفعول به اول، وقتی خواستیم مجهولش بکنیم اونو کردیم نائب فاعل. خبر شده؟ شده به عنوان مفعول در معنا مفعول به دوم و وقتی مجهول کردیم نائب فاعل نشده. اینا که دارم میگم یادتون هست؟ تو نه
یادش
عطای تو زیدن درهم هنو چطور مجهول میکنید؟ عطای تو زیدن درهم هنو چطور مجهول میکنید؟
فعل آقل مجهول میکنید بعد
فاعل و هست اینو چه دیگه واضحه
مفعول
ها میشه نافعل کدوم مفعول ها میشه نافعل؟
دیگه درهم
مفعول به اول مفعول به اول کدومه؟
زیدن.
چرا؟
از در تقدیم
چون فاعل در معناست. اوتیه زیدان در همه خوب اومده بودی یا سید نه ولی خب آخرش دیگه یک کنم فاعل در معناست. خب حضرت فرمان حدیثی که روایت نشده ای آن را ترک بکنی بهتر است از این که حدیثی را نقل بکنی که لم تحصه. یعنی چی؟
یعنی یک قابل شمارش نیستن.
نه خیلی
احصا یعنی
جداش نکنی؟
اشراف
بهش میشه گفت؟ اشراف خب توضیح بده. از دیروز به امروز اصلا رو کار نکردی؟
اصلا ما چون نمی‌نویسیم کدوم که باز قرار بریم
نمی‌نویسیم. خب باش حالا این معنا کنی ببینم.
آجا میگه حدیثی رو چه روایت نشده برای شما ترجیح کنی بهتر از حدیثی که تو نتونی جداش کنی مثلا از خوب درست و غلط.
سری و غلط که اشراف نداری فتوا نداری. این حدیثی که اشراف نداری به اون فتوا نده. همون بحث ما رو داریم میگه که علم نداریم ما فتوا میگیم به هدیت چیزی علم
لم تحصه. دوستان خوب دارن میگن ارتکادشون خوبه. خبری که سوار به بحثش نیستی به قول دوستان اشراف نداری احاطه نداری به این خبر که این خبر متنش چیه سندش چیه قرائنش چیه حضرت خواسته چی بگه جهت صدورش چی بوده. حضرت میفرماید اینکه یه حدیثی رو به گوشت خورده ولی خب واسط نقل نکردن تو این وقتی دیگه نازمیت نقل کن بذارش کنار. این که این حدیث رو ترک بکنی بهتر از اینه که بیایی یک روایت رو نقل بکنی که بگه من نقل کردم. خب نقل کردی خب میتونی توضیح بدی در موردش بهت بگن که خب نقل کردی از کی شنیدی؟ نمیدونم. معناش چی بود؟ نمیدونم. جهت صدور چی بود امام گفته؟ نمیدونم. چه قرائنی کنش بود؟ نمیدونم. خب آقا این روایت نقل نکن. محل گیر داره ها این روایت اینجاش به این آسونی هم نیست. پس این همه بزرگان ما خبر مرسل چرا نقل کردن؟ عمان رواها چرا نقل کردن؟ از راوی ضعیف چرا نقل کردن؟ و و و و و یا یه جاهایی رو مثلا مبهم نقل کردن چرا نقل کردن؟ یا چرا خود علمه یه جایی دیگه فرمودن که
خیرون فکر کنن کار حل بهتر.
نه 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 اونو جواب دیگه اصلا پیش مطالعه نکردی بسار خوب پیش مطالعه نکرد حالا تکلیف به جای خود آفرم که
داره.
اون وقت یه جای دیگه
نمیگه اصلا دیگه من چیزی نمیگم دستم رو بشه
آره. تو روایت های دیگه چرا اجازه نقل به معنا دادن؟ تو روایت های دیگه چرا اومده راوی گفته که آها ما یک کتاب هایی رو پیدا کردیم دفترچه های حدیث پیدا کردیم پیدا کردیم. حضرت فهم که آقا جان حق صوبه ها فعنها حق بیدن رو نقل کنیم این رو تعارض داره با هم. حلش هم به این آسونه مطمئن باشه نخواهد بود. کار میخوام ولی خب حالا فعلا از اون بحث تعارض اینا بگذاریم. دلالتش بر مدعا همینیه که آقا سید زود میخواست سریع بگه که حضرت میخوام بگن که آقا جان اگر یه جایی مطلب دستت نیست بیخیاش اگر یه جایی مطلب دستت نیست بیخیاش یه روایتی دستت بیخیاش. خب عرض کنم که حالا اون جمله قسمت اولیش محل شاهد ماست بیشتر که علبا گفت اندش و خیران این خیرانم که آقایون باید توضیح بدن با این اوصاف که من پیش متعلم نکردید یه خیرانم باید توضیح بدیم دیگه. یکی از شان اگه آمادگی داره توضیح بده ظهور حاضر خبر. این حاضر خبر منظور این خبر آخری نیست دا خبر سعد ابن زیاد ان جعفر ان عبی ان نبی نیست دا نه ظهور خبر کل این فقره که الوقوف عند الشبه خیر من اقدام فلک اینو داره میگه. خب پس منظور از اینه مستفیض یعنی چی؟ یعنی اون خبر واحدی که به حد تواتر نرسیده ولی اقلا دو بار به بعضی گفتن سه بار نقل شده. اصلا که من قبلش تایدم نرفته این نکته دیگه یعنی بگم نحوه ها صحیحت و جمیل ابن دراج این نحوه ها آدم ها به مغالطه نندازه اشتباه نکنیم. نحوه ها منظور نیست که صحیح جمیلی بود در راج مثل عمر بن حنظل است در بحث ذکر مرجحات. خب حدیث عمر بن حنظل یه حدیث معروفیه در مورد مرجحات دیگه، در مورد اخبار متعارضه و ترجیح اوناست، درسته؟ آخرش حضرت می فرمان آقا جان اعمال مرجح بکن، نشد بعدی، نشد بعدی، نشد بعدی، اگه نشد چکار کن؟ حضرت می فرمان توقف کن. خب این روایت عمر بن حنظله با اون طول تفسیر روایتی مثل اون کم داریم، یکیش مرفوعه زراره است که اونم طول تفسیر داره، ولی غالبا روایات اخبار علاجیه ما اینقدر طول تفسیر نداره. این نحوه صحیح جمل در راج اصلا از اخبار علاجیه نیست، در بحث مرجحات نیست، نحوه ها فقط نیه که این قسمت چیز الوقوف عند الشفا خیر من الاقتام فی الحرکه تو اینم هست، تو این قسمت بین جمیل و عمر بن حنظل مشارکت و مشابهت وجود داره، از بحث آکه بحث ما توشه از جهت ذکر مرجحات بینشون مشابهت وجود نداره. من خودم تیروز یه لحظه شکل گفتم خدایا ما این هم اخبار علاجی رو دیدیم جمیل تو اونا نبود، بعد خودم متن خبر رو ببینم، مثلا متن خبر دیدم، دیدم بعد اصلا بحث مرجحات توش نیست، فقط اون قسمتش محل بحث. خب آقا ظهور این خبر خیر من الاقتام فی الحرکه در مدعا بفرمایید یکی از دوستان همین تا چیز دیگه
توهم ظهور
و توهم ظهور حاضر خبر مستفیض،
این که داره جواب میده اینو
بشه. بله دیگه این جواب به چی میده؟
جواب به کسی که استدلال رو بخواد توضیح کنه جواب میده، یعنی شیخ
فعلا استدلال کنه که انگار خودشون هم قبول
میکنه. آره فعلا در مقام تقدیر حرف اخباری ها هستیم، میخوایم از حرف اخباری ها دفاع کنیم،
یعنی 100% میخوام دفاع میکنم بعد آخر سر جواب بده.
بله
این چهار تا روایتی که آورده شد وقتی ظاهر شما نگاه کنیم همونجوری که مثلا توی مثلا لغات بعدی بود که خیرون دوستمون هم فرمودن که آقا چون خیرون اومده پس یعنی میشه که مثلا این کارو نکرد، یعنی بهتر این کارو کنی، ظاهرش در اینه. ولی شیخ میفهمن که این توهمی که بگیم خب خیرون آورده اینا پس استحباب میخواد برسونه پس میتونی
چون خیلی تفضیل دیگه، درسته؟
اخیل بله
استودمون نه هم تصمیم ببشت
بله. بله. این مدفوع چرا؟ چون اینکه شخص خودشو تو اصلا هلاکت بخواد بندازه اصلا هیچ خیلی توش نیست که بخواد بگه بهتره که مثلا این کار نکنیم پس یعنی میشه این کار کرد، نه این ظاهر اگه بخواییم اینطور استدلال کنیم مدفوع، چون که اصلا انداختن خود شخص با خودشو در هلاکت بندازه هیچ خیلی توش نیست و وسیله یه سری قرائن که تو خود امیر روایت هست میتونیم استحباب رو بزنیم. چیا؟
استعمال افعال تفضیل به شکل عادی مال کجاست؟ مال جایی که مبدا اشتقاق در مفضلان علی وجود داشته باشه، ولی این دائمی نیست، مصادیقش هم زیاد، چون مثل الله خیر الرازقین.
اون قرآنی هم که گفتیم تو خود همون روایت هست که نشون میده که این روایت نمیخواد استحباب رو برسونه بلکه میخواد وجوب احتیاط و توقف رو برسونه، اینه مثلا تو هم روایت اول گفته شد اذا کان کذلک فعرجه، اگر همچین حالتی پیش اومد رجوع کن به امام، خب اگه واجب نباشه که نمی رجوع کن یا خواهی پایست
فعرجه
به معنی ارجاع دادن بسون
ارجع نیست که
ارجع
ارجع
رجع
ببخشید درست ارجع حتی تلق امام، یعنی فکر کنم به معنی توقفه تا اینکه برس
تو قرآنم داریم اطرافیان فرعون فرعون گفتن که ارجع و اخاه و بعث فالمدائن حاشرین اگر بقیه آورده بس بخونم ارج یعنی اخر
به تأخیر
ارج یعنی تأخیر
اجا ما کلن چیزه یعنی حتی ترجمه هم باییم سعی کنیم که استقلال داشته باشیم،
نه اصلا لغت چیزی نیست که شما باید ابداع بکنید، لغت باید بگید از لغت نامه ببینید دیگه، قرار بود دوستان دلالت حدیث بر مدعا رو تأخیر بفهمن از خودشون،
سینهش با دوستان بودم که معنای لغتش رو خب از یه جایی که فهمید دیگه دیگه معنای لغتش رو نفهمید چون
کلیتش الان متوجه میشه از یه الفاظ این که فرمودن به تأخیر به ناس تا امام رو ملاقات کنی از امام بپرسی نشون میده که در این برمی نیست که آقا خب میتونی مثلا هر کار دلت خواست بکنی پس بعد وایس تا امام رو ببینی و در روایت بعدی هم اونجایی که گفت گفته شد که فما وافقت کتاب الله فخذوا و مخالفت کتاب الله فخذوا در او اونجا هم اینو نشون میده که داره میگه وقتی مثلا مخالفت کرد اون با کتاب داره به ما وجوب طرحو میرسونه خب این مشخصه که بله عمل دلالت بر وجوب میکنه وجوب طرح یعنی بندازید دور خب این نمیتونیم بگیم به خاطر این قرائن نمیتونیم بگیم که اون خیران استحباب میخواد برسونه بلکه وجوب توقف رو میرسونه
نظایرش هم عرض کردم افعال تفضیل هایی که حذف میشه آن حالا تو غیر خیرم هست فقط هم اختصاص به خیر نداره برخی از افعال تفضیل ها چی میگن؟ الناقص و الاشج اعدلا بنی مروان تو سویتی هم بود این یکیشه یا تو اون آیه معروف هست ها اولاء بناتی هن اطهر لکم اونجا اصلا اطهره اونم اعدلاست پس افعال تفضیل لزومن دلالت بر این که مفضول هر دست رو داره نمی کنه آقا
گوش رو لطف
میکنه
تو ببخشی بس الوقوف اند شبه خیر من الافهام فی الهلکه چی گفت کسی که توقف کنه میفته تو هلکه
نه توقف نکنه میفته تو هلکه
توقف نکنه آره چی گفت توقف نکنه میفته تو هلکه
حضرت میگه
یه چند خطره بهش وارده قوه قابل بلا بیان میاد وسط
خب نه دیگه اصلا پیش مطالعه نکردی
چیزی شبه چیزی نداریم
پس سب کن جلو برسیم پیش مطالعه نکردی یا ببین
نداریم چیزی
اون حرفایی که شیخ نگفته رو بگو استفاده کنیم دیگه حرفایی که شیخ گفته رو خودش گفته دیگه بذار بخونیم با شیخ جلو بریم خب عرض کنم که در مورد لفظ احب هم هست اون روایت هست که لعن اصلی بعد الوقت احب الی من ان اصلی قبل الوقت آدم اول وقت از دستش بره نمازو کمی دیرتر از اول وقت بخونه این بهتره از این که محبوبتره که نماز رو قبل از وقت بخونه خب روشن نماز قبل از وقت اصلا محبوب نیست نماز قبل وقت صفر نماز قبل از محبوبیت نداره خب روشن نماز نیست که بله خب. پس تنها چیزی که محبوبه نماز بعد از وقته ولو این که اول وقتم نباش آخر وقتش یا حضرت در اون روایت معروف در بحثی که تقیه میخواستن بکنند و منصور حکم کرد که فردا ماهه حضرت ناچار شدن روزه ماه مبارک رمضان غذا بخورن و خودشون هم فرمودن که من میدونستم ماه مبارک رمضان ولی ناچار بودم غذا بخورم فرمودن که لن افتره یا من شهر رمضان فاقضیه احب الیه من این جز رب اونوقی حضرت فرمان این که بران یه روز مروز بخورم بعد غذا کنم این که بهتره تا اینکه گردنم بزنم یه بهانه بدم دست منصور تا گردنم رو بزنم خب گردن زدن حضرت که محبوب نبوده خب روشن
جالب
بود این تقیه پر دیگه چیکار میکنم و نظیر او فی اخبار شبهه قبل علی علیه السلام وصیت ابن امسک ان طریق اذا خفت زلالت حلال بفرمایید ما این مقدار تند و تیزی بری از شدت علاقه ما به دوستانه که این مقدار از اون که بیشتر کار کنم این که ازت فرمان اگه از زلالت یک مسیری ترسانی آقا نرو نمیدونی این راه به بیراه منتهی میشه یا نه نرو احتمال میده بیراه هست خب نرو دیگه فإن الکف عند حیرة الزلال خیر من رکوب الاحوال این که انسان موقعی که احتمالش میده که قاجان گمراه بشم نشم متحیره این موقع کف بکنه کف به معنی که انجام نده نه که اونطوری کف بکنه اگه این خیر من رکوب الاحوال این بهتره از اینکه خودش بره درد سرها بندازه احوال این چیزهایی که موجب ترسن راه همینه ها تو جاده گم شدن واقعا توش احوال وجود دارن. الان خب آدم کمتر لمس میکنه، ولی قدیما کاروانا که با اون اوضاع شرایط تو جاده ها تو بیابونا گم میشدن، خدا میدونه چی به سرشون.
لا ببخشید من این بحث ترکو کل اکلی یا من خیران من ام اینو وجه مصابه
اترکو اکلی یا من خیر من ان امن امنا سنتن از اون که
تصابق بودن سطور میشه
ارزونم چشم باش. اترکو مبتداست، وقوع فعل مضارع به عنوان مبتدا قیاسن محل اختلافه ولی سماعن جایزه. مثال معروفش چی بود؟
تو سویتی
مثال معروفش چی بود؟ نه بابا اترکو حمزه صیغه 13 مضارع مثال معروفش این بود.
مبتدا خیرم خبر دیگه،
برام دارم همینو میگم، میگم فعل مضارع مبتدا واقع شده خیرم خبر، اما فعل مضارع به تقدیر ان.
به تقدیر چی؟ حالا درست
گوه بیش نفس سرشم
برمودی
که به تقدیر ان ناسبه این جایزه، سماعن قطعا جایزه، ظاهرن تو سماعش یادم نیست اختلاف باشه ولی تو قیاسش اختلافیه. مثال معروفش هم تسمع بالمعیدی خیر من انتراه بود. نرتون اومد؟ ایشو مثل که یادش اومد تسمع بود خیلی من این دو یعنی ان اطلاقه. شما خوبی؟ سید خیلی هوا گرمه؟ ان اترکل اکله من، میگه آقا چون یه روز غذا نخورم بهتر از گوش کن یه روز غذا نخورم بهتر از که یه ساعت نخورم. این مثالش چیه؟ مثالش اونجاست که به طرف میگن که آقا جان یه چند روز پرهیز کن خوب شو، خوب که شدی هرچی دلت میخواد بخور. میگه آره راست میگید حق با شماست، خوب نشم اگه این مریضی شدت پیدا کنه یه سال باید پرهیز بکنم، الان تا مریضی شدت پیدا نکرده یه روز مجاهده کنم غذایی که دوست دارم ولی ضرر داره برام نخورم، خوب شدم برم هرچی دلم بخواد بخورم. این بهتره. اینجا بهتر بودن منظور نیست که اونم خوبه اینم خوبه، میخواد بگه اون خیلی بده این باز معقول تاره، این باز میصرفه، اینکه یه سال حالم خراب بشه هیچی نتونم بخورم این خیلی بده، از اون بهتره اینه که یه روز برات مجاهده کنم پرهیز بکنم. میگه که اینجور موارد حدث افعال تفضیل تو مفضول نیست، خیلی اون طرف مقابل خوب نیست که بگیم اون خوب است این خوب تر است. نمیخواد بگه که یه سال بیمار شدن خوب است ولی یه روز بیمار شدن بهتر است،
یعنی افعال تفضیلی درش
به اون معنا نیست دیگه. بعد این الفاظ رو ول کنید شما لب به علم بگیرید. گفتم حدث افعال تفضیل عادتا باید تو مفضول باشه اما همیشه نیست، گاهی قد نیست. عرض کنم که در دوران بین حجاب جهل که حجاب ظلمانیه با حجاب علم که نورانیه، حجاب علم بهتره چون جنسش نوره. حجاب جهل
تلازمی
نداره. البته از فهم ها این حجاب ها این علوم خودشون خیلی به ظلمت نزدیکن، اون حجاب های نورانی خیلی لطیفتر از این حرف هاست، این در مرز ظلمت هست، یه جور ظلمت نسبی دیگه، یه جور نسبی هست. این حجاب های نورانی خیلی دیگه نورانی میشه.
نماز شب هم حجاب،
ولی شما بخونید فعلا بخونید تا هنوز به اون مرحلهش برسید تا را بعد ببینیم کجا میرسیم. عرض کنم که روایت بعدی هم دیگه شوخی من نمیخونم، خودتون باید داره در میوردید تنقید از شد برد شیم روایت زراره اینه، روایت خیلی عجیبیست از امام باقر علیه السلام، حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عندما لا یعلمون. بله نسبت مدعا میگه وقتی نمیدونید توقف بکنید، فقط اون چیزایی که میدونید رو بگید. خیلی زیباست. و قبلی علیه السلام فیقه تو مسمعی
حجای بخشی اینکه اولش گفتم متن فهمید متن منظورم من یه موقع بعضی جاها مثلا تو روایت بحث گفتن پیش میاد و طبیعتا فعلم شامل میشه.
قال احتمالا اینجا به معنای نظر دادن و فتوا دادن. انتقولو ما تعلمون یعنی در اون چیزایی که میدونید نظر بدید. قال به معنای نظر میاد. مثلا میگوییم که قال ابو حنیفه هازا قبل الشافعی هازا یا کلابه خودمون هازا قبل الشیخ هازا قبل الاخوند. این معنای نظر زیاد میاد قاله. اما جواب های مرحوم شیخ رحمت الله علیه دیگه نوبت به ما هم رسید. اینجا شد دوستان ارائه دادن، تکلیف آماده کرده بودن، بقیه شما ارائه دادید. خب نداره صرف کنید آبان برسه.
آبان یه رسمیه تیپی
نمی کلاس همین الان کاملا رسمیه.
یه رسمیت خاصه ای
نه اونجا آثاره عرفم که الان ظهور میکنم آثار الان اونجا ظهور میکنم. ولی جواب ان بعض حاضر اخبار مختصن به ما از کان المزی و فی شبه اقتهامن فی تحلکه ولا یکون ذالک الا ما عدم معذوریت الفائل لعجل قدر علا ازالت شبه. ببینید که یک سری از روایات مال جاییه که ما هم قائل به براءت نیست، ما هم قائل به براءت نیست. یعنی اگر اینجا توقف نکنیم ما میگیم که طرف هلاک میشه. مورد موردیه که اگر شخص اینجا توقف نکنه ما هم مثل اخباری هم معتقدیم هلاک میشه. ولای کنو زاله کجا هست مثلا مثال میزنه در میگه جایی که فاعل معذور نیست. یعنی اگر طرف فاعل در مقابل متوقف ها فاعل یعنی کسی که میره جلو انجام میده، متوقف یعنی کسی که ترمز خودشو میکشه و کف نفس میکنه. خب کسی که جلو میره معذور نیست. مثلا در جایی که طرف میتواند ازاله شبهه بکنه به تعبیر اصطلاحی ما عرضان که فحص براش مقدوره، فحص نکرده میخواد براءت جاری کنه، ما پدرشو در میاریم. اصولی گوش فقیهی را که بخواهد بدون فحص فتوا به براءت بده رو میگیره، میگه مرد حسابی، مگه دین بازی چست؟ انشالله بعدن در مورد ادله فحص بیشتر وقتی این بحث فحص میاد آخر البته میاد اما که برسیم. اما ولی بحث جدیه، بحث فحص شوخی نداره، حتما باید فقیه فحص بکنه. دین مردم دین خودش بازی چه نیست. خب ما نمیدونم، من خبر ندارم. خب ببین نگاه کن مسائل شیعه رو باز کن ببین چندی معروفه دیگه. مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه یه شب هر چی مطالعه کرده بود منبع و مستند فتوای رو پیدا نکرد، دیگه خسته شده بود، گفته بود که فقهای شیعه هم بدون سند فتوا دادن. این فتوا بدون سند، این فتوایی که بدون روایت مثلا شهرت بوده چی بوده، دیگه مثلا خسته میشه میخوابه میبینه مرحوم محقق بالا منبر داره درس میگه. حالا من تو حرم بوده کجا بوده اینجا شو شک دارم. ایشون هم که وارد میشه دیگه انتظار داشت که محقق تحویلش بگیره. میدونید دیگه قله فقه شیعه محقق به حساب میاد. ما تو فقه شیعه چند نفر قله داریم؟ محقق، شهید، کاشف القطاع، شیخ اعظم. این چهار نفر میگن شاید قله های فقه شیعه ان. خیلی فقه شیعه ان. شیخ هم خیلی به کاشف القطاع میگه، اصلا بعض الاساتین رو به غیر کاشف القطاع نمیگه. بعض الاساتین وقتی میگه شیخ اعظم یعنی کاشف القطاع. کاشف القطاع خیلی تو فقه قوی بوده، فتواهای عجیب غریبی انسان میگه که برای من فتوای نظر امام صادق رو حدس میزنم. شمال فقهایی بوده، شمال فقهایی خیلی قوی حدس میزده، فتوا میداده آدم کتوکلوف رضوان الله علیه. هرگم که شو میکنم من انتظار داشتم وارد مجلس میشیم حقه ما رو تحویل بگیره، وارد شدیم تحویل نگیره. یعنی چی چه وضعشه؟ اصلاً که اعتراض میکنه که آقا جان برای ریش عمامه فلان میشه باید شما یه تحلیل بگیم ما رو. جواب محقق میفرماد که آقای کاشف القطاع فقهای شیعه پدرشون در میاد در اومده تا این روایت ها رو جمع کردن، بررسی کردن، فقهش کردن. شما کتاب هایی که دم دسته ترم درست حسابی نخوندی سوت قضاوت میکنی. اون فتوایی که شما دنبالش هستی روایتش تو فلان کتاب خودت هست، مثلا جلد فلان صفحه فلان روایت هست. ایشون از خواب پا میشه نگاه میکنم که بعد میبینه هست، یعنی روایتی که دنبالش بوده مستند اون فتوا هست. خلاص این که حالا یه فحث مفصلی لازمه. حالا حد فحث چیه خودش هم بحثایی که دیگه از بحثای خیلی مهم نیست بماند بعدا.
مثلا الان با همین سیستم میتونیم دیگه، یعنی حدش بقول
خوبم هست، ولی کتابم دستتون بگیری کتاب دستتون رو گاز نمیگیره. کتابم گاهی دست
میگیره. ارجاعت شرعی میگم، یعنی فقهیش
نمیدونم
حدش.
احیانا گاهی اوقات یک سری از جستجوها جواب نمیارن به خاطر اینکه آقا موقع تایپ مثلا یک کاراکتر این بر اون بر بوده، شما جستجو میکنید جستجو جواب نمیاره.
پیش میاد یس کافی یا نه؟
بله یأس، ولی یأس فقی. و بعضها واردان فی مقام نهی عن ذلک لاتکال فی الامور العملیه. فقی نیستید دیگه، علل استنباطات العقلیه الظنیه. خب یک سری از این روایات مورد جایی که شخص میخواهد فقه رو بر پایه استنباطات عقلی ظنی جلو ببره، همون کاری که یکی از مهمترین فارقهای فقه ماست با فقه اهل سنت. تو فقه اهل سنت ادله عقلی ظنی خیلی جایگاه دارن، تو فقه ما نه اینطوری نیست. قیاس هست، استحسان هست، سد ذرایه هست، اینا یه چیزایی که اهل سنت خیلی با اینا جلو بردن فقهشون رو و گره ها رو باز کردن. اما خب خودش گره ها تولید میکنه پشت سرش، ولی خب فقه ما اینطوری نبوده. الان هم واقعا میبینید که بعد انقلاب که برای اداره کشور مشکلات هی داریم برمیخوریم و چالش ها میاد بالا، یکی از چالش ها همینه که فقه ما میخواد در این حال که سراغ عقل ظنی نره در این حال مسائل حل کنه. این مقدار چالش هایی وجود میاد که باید حلش کنیم دیگه، برای باید این حل بشه. بعد اینو چطوری حلش میکنیم؟ زحمت میخواد، باز زحمت بکشیم فکر کنیم چجوری بدون رجوع به عقل ظنی بتونیم گره ها رو باز کنیم. یک سری از زمال اینجاست
نباید
بریم، بله قطعا ما عقل ظنی رو حجت نمیدونیم، ولی بدون عقل ظنی هم کم میاریم، عقل ظنی هم کم میاریم. چیکارش باید بکنیم؟ باید کار داره، باید روش کار کرد.
دو سال معترضه
یعنی مربوط به فقه کسابقه بگو. خب
دو این بحث روش شناسی و شما در مورد روش شناسی مثلا همین فقه هم
میبینم خب. آره خیلی الان بازارش توضیح کرد. خب
آره خواستم ببینم کار کردیم به ما کمک کنید اگر میشه.
ما الان داریم با شما روش شناسی کار میکنیم، ما الان توشیم
مثلا مبانیشون رو نمیدونم بیرون یه
نه ما داریم دقیقا داریم همین کار رو با دوستان داریم میکنیم. شما دارید اجتهاد شیخ رو از همون روز اول گفتیم این کلاس برای اینه که دوستان اجتهاد شیخ رو تمرین بکنن.
یه مقدماتی مثلا قبلش برام چون بیان تو باغ مثلا اینکه همین تو باغ باشیم.
من الان دارم با شما همین کار رو میکنم، نترس انشاءالله 6 ماه بعد با امروزتون خیلی فرق داری. عرضه به شرط اینکه دوستان یه مقداری هم
خودشون
آره زحمت بیشتر بکشن. اول کان اول کون المساله من الاعتقادیات که صفات الله سبحانه و رسوله و الامت علیهم السلام. یا اصلا که بحث به یک سری از این روایات در باب مباحث اعتقادیه، در بحثای اعتقادی ما هم نظرمان همین است که آقا جان شما براءت جاری میکنم معتقد میشم به فلان عقیده نداریم. باید در بحثای اعتقادی صحت یک عقیده رو احراز بکنی بعد بهش معتقد بشی. مثلا آقا کسی میخواد معتقد بشه به صفات الهی، باید دلیلی براش داشته باشه، خدا حی است، خدا قادر است، خدا متکلم است. بر بحثای اعتقادی دیگه، بحث بدا چیزی شده خیلیه؟ بهتر خواه 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 لطف داریم عرضم. ما تو بحثای اعتقادی این یه مقدار جای کار داره ها. نکته به اینجا رسید که مسئله هیته یا حجیت زنون در مباحث اعتقادی آیا صفره؟ این چیزیست که جای بحث داره، از اون چیزی که ابهام توش قشنگ داریم، یعنی از چیزی که واقعا یه آدم قوی میخواد تو حوزه، یه آدم خیلی قوی میخواد تو حوزه، آدم گنده که آستین بالا بزنه و تو این زمینه ای مثلا پایان نامه درست حسابی کار بکنه، یه کتابی کار بکنه که اولا مباحث اعتقادی لایه دارن. اینکه مثلا بحث اعتقاد به صانع، اثبات صانع یک چیزه، اینکه تعداد انبیا ها بودم یه بحث کلامیه، خب اینم یه چیزه، اینم تو رتبه بحث اعتقادی چیه؟ اثبات صانع با مسئله مثلا اعتقاد به عصمت امام، خصوصا اثبات به معنای عدم سهو، به معنای عدم اسحاء مثلا، یا مسئله بدا، یا مسئله معراج، تا برو مسئله تعداد پیغمبرا، حالا بیا بگو یک مثلا بالاتر تعداد اولوالعزم ها. خب اینا یک سری گزارهایی هستن در بحثای کلامی که رتبه گذاری باید بشن. ما ندیدیم کسی اینجا درسته به رتبه گذاری کرده باشه. از اون ور زنونمون هم یک دسته نیستن، یک سری از زنونمون مثل ظواهر کلام هم، همین ظواهر الفاظ. خب اگر بخوام بگیم ظواهر الفاظ جزء زنونن، بعدم بگیم که در کلام این حجت نیستن، میدونید چه مقدار از مباحث کلامی ما میره هوا؟ چون مقدار زیادی از بحثای کلامی ما از روایات این آیه که استفاده شده خب ظواهرن دیگه، اون از اون بعدش یه مقدار میاد تو بحث خبر واحد که آیا خبر واحد حجت از حجت نیست. اون روز گفتم مرحوم علامه میگه حجت نیست، یه مختصر توضیح هم دادم که چرا میگه حجت نیست، ولی داریم از همین علمای فعلی که میگن نه ما خبر واحد حجت میدونیم در مباحث اعتقادی. اینا چیزایی که دارم به دوستان فقط کد میدم که موضوع پژوهشیه دیگه، یه روزی انشالله پژوهش بکنید. نه واسه من نه، نه من با خودم فلکس بردم رفتنی پر میکنم میبرم سر کلاس.
الان بیارم براتون؟
نه 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 خوردم همین الان پایین خوردم قبل کلاس، تشکر. خب عرضم که اینم یکسه، مثلا این روایت زراره لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، وقفوا رو دقت کنید، مل ولم یجهدوا لم یکفروا. حضرت فرمان که آقا وقتی چیز رو نمیدونن نظر ندن، موضع نگیرن، کافر نمیشن. باشه که موضع میگیرن، موضع که میگیرن، موضع اگر حق بود خوشبالشون، حق نبود گیرن. عنایت دارید ما سر یه چیزهایی اگر موضع نگیریم هم کافریم. شما تو مسئله اثبات صانع موضع نگیرید آقا کافر میشید، بگید من در مورد اثبات صانع نظر ندارم، نمیدونم عالم خدا داره یا عالم خدا نداره، این آدم کافر هست یا نیست؟ کافر. حالا شاید با منکر خدا یه جا نره تو جهنم، اون برای جهنمی این هم باز جای بحثه. خود زراره، شخصیت کلامی زراره چیزیست که باز موضوع پژوهشیه، باید روش کار کرد. این زراره نه اینکه قبلن ها جزء فرقه های دیگه بوده بعد مستبصر شده، یک کمی ارزم که تو شخصیتش، تو افکارش، که تو روحیاتش یه حالتهایی هست، حالتهایی هست، یک کمی هم حالتش تنگ نظرانه است. یعنی یه جاهایی هم تو مسئله کفر خیلی دایره کفر رو زیاد میگسترده میگیره، محل بحثه. یه جایی داره امام صادق عصبانی میشه روش، هی گیر میده به حضرت، یه جوری میخواد یه حکم تکفیر بگیره واسه بعضیا، حضرت عصبانی میشه. خب من فقط دارم میگم که بگم تو ذهنتون این چیزایی باشه که انشالله یه روزی تو حوزه محقق شدید بدونید واسه تحقیق کار زیاد. خب خلاصه این که التوقف فی هاذ المقامات واجب،
پس ما یک سری از موارد این روایت رو قبول داریم، دلالت بر وجوب هم قبول داریم که آب دلالت وجوب توقف میگوید. روایت روایت دال است، وجوب توقف هم میپذیریم، اما محل بحث ما نیستن اینا. خب این یه دسته. و بعضها ظاهرن فی الاستحباب، یک سری از روایات هم که بحث توقف توشه این ظهور در استحباب داره. اورع الناس من وقف عن الشبهه، خب دیگه سوالش اینه که مستحب دیگه، چون اورع الناس بودن شرط نیست، واجب نیست. البته اینم بگم ما روایت داریم که ما کسی رو شیعه به حساب نمیاریم مگر اینکه در شهر 10,000 نفری اورع مردم باشه. هر کسی که بتواند در یک شهری، شهرهای کوچیک خب با تقوا بودن آسون تره، جاهایی که بزرگترن فتنه هم زیاده، اگر کسی در یک شهر 10,000 نفری این کاره هست که اگر قرار گرفت تو چنین محیطی عوره این 10,000 نفر باشه میشه شیعه. خب این دیگه معلوم بله بله دقیقا همینطور. پس استحباب بره. سلمان شدن مستحب، یعنی چقدر بعد آدم میگه سلمان شدن مستحب ده. اون کلیپ های جلال بحشت دیدید؟ ایشون آره میگه که آره ای قاضی در مورد ما قضاوت کن، ما به اختیار نمیخوایم سلمان بشیم. خیلی کلیپ جالبیه، اگه گیر آوردی تو گروه بذاری.
سمیت شما مراتب خواستم، نخواستم
متوجه شدم نه مراتب داره دیگه، ولی قطعا مراتب بالاش مستحب هم باید. لا ورع کل وقوف عند الشبهه، یعنی این لاورا یعنی کلب، یعنی اعلی مراتب ورع وقوف عند الشبهه است. خب طبیعیه که اعلی مراتب ورع واجب نیست. قول امیرالمؤمنین علیه السلام من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک، هر کسی که موارد شبهناک گناه رو ترک بکنه طبیعیه که موارد روشن گناه رو بهتر ترک خواهد کرد. کسی که تمرین بکنه از شبه پرهیز بکنه از موارد روشن گناه پرهیزگارتر خواهد بود. اترک افعال تفضیله. خب والمعاصی هم الله، قدیما پادشاهان یه منطقه هایی رو واسه خودشون قرق میکردن که دیگه مردم عادی حق ورود نداشتن، به اونو میگفتن حما. خب خداوند متعال هم با خودش این کار رو کرده، هم در زمان هم در مکان. مکان کجاست؟ حرام، حرمه، اطراف مکه هم شما میشه که حرم یه چیزیست، مکه و اطراف مکه اونا حرم الهیه، کسی وارد حرم شد نمیشه دستگیرش کرد. خب مگه اینکه گناهش رو داخل حرم کرده باشه، داخل حرم آدم کشته باشه. زمانها کجاست؟ ماهای حرام. ماهای حرام قرق الهی هن دیگه. لذا مرحوم سیدم تو اقبال داره سیدون تاووس که می فرماید که آقا جان آخر ماه حرام که می خواهید خارج بشید دیگه حواستون رو جمع کنید، خودتون رو به عیمه بسپارید، چون دارید از قرق الهی خارج میشید. روایت هم داریم گناه در ماه حرام دوبر نوشته میشه، دو برابر نوشته میشه. خب عرض کنم که حضرت میفرمان المعاصی هم الله، گناهان اون محل های قروق خدا، گفته کسی نزدیک این جانش، مثل که یه پادشاه میگه آقا کسی نزدیک زمین من نشه. اینا صفات گناهان ظهور جلال الهی هن دیگه، ظهور جلال، به جلال الهی نباید نزدیک بشی. انجام گناه معناش اینه که این شخصی داره با غیرت خدا بازی میکنه، معاصی غیرت. روایت هم داریم لا احد تو سویتی بود، لا احد اغیر من الله عز و جل و من غیرتی حرم الفواحش، منشأ تحریم حراما غیرت الهیه. حالا اگر خواستید این بحثای اصولی خودتون رو در مورد مبادی نهی بکشونید بحثای اعتقادی، خصوصا اگر بحثای اعتقادی سطح بالا مباحث عرفانی بکشید، سیرش از اینجا شروع میشه دیگه. جلال الهی میاد میشه غیرت الهی، غیرت الهی میاد میشه مفاسد، مفاسد بغض میاره، بغض شدت پیدا میکنه و بر اثر شدت بغض حرمت تشریع میشه. چی نوشتی؟
سیرش
خدا روشه.
خوشحال شدم یکی نوشت والمعاصی هم الله
کنیم بر روی
عرض کنم که معاصی قروق خداست. فمن یرتع حولها یوشک انیت خلها، یا فمن یرتع حولها یوشک انیت خلها. حالا هم میتونه من شرطیه باشه، هم میتونه من موصوله باشه. کسی اون طرف ها گله رو ببره، یه هایی میبینه که گله توی قروق، میگه آقا گله چوپان گله رو سمت قروق نبر. یه لحظه یه چشم به هم دادن، میبینی چند تا بزغال پریدن تو قروق، آقا به درستش کن، پدر تو در میاد، نبر گله رو اونجا. عنایت هم دارید، شیطان هم اصلا خیلی از اوقات اینطوری آدم به گناه میندازه. اول آدم ها برای توجیه پیدا میکنه، با اون توجیه انسان یه کار شبهناک میکنه، بعد یه های چشم باز میکنه میبینه که افتاده به معصیت. پناه برد، لا تتبع خطوات شیطان، لعنت الله علیه. و فی روایت نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه یقول لکل ملک هما و هما الله حلاله و حرامه. خب میدونید حلال الهی منظور احکام دیگه، یعنی دین شریعت. ول مشتبهات و بین ذلک، مشتبهات بین حلال و حرامن. خب پس جزء هما نیستن، مشتبهات بین حلال و حرامن، ذلک بخوره به حلال و حرام، پس داخل در هما نیستن. اما لو ان راعیا رعا الى جانب الحما لم يسبط غنمه ان يقع في وسطه. ان يقع مثل همون مثال های باوی گفتیم گاهی اوقات میفته فاعلشون، مثل همون هست دیگه. آره دیگه، البته تعداد مثال های واوی که مفتوح العینن و افتاده زیاده، یعنی ده مدت هست استعمالشون غالبا همین داره. آره، ولی اگر مکسور العین باشه واجبه دیگه، حتما میفته. فدع المشتبهات، خب دع المشتبهات این دیگه کاملا ظهور در استحباب داره دیگه، درسته دعو فعل امره، دعو فعل امره، اما کاملا معلومه که گیر توی مشتبهات نیست، گیر تو کجاست؟ گیر تو اینه که طرف حلال حرامش قاطی میشه، گیر تو اینه که حلال حرامش قاطی میشه، وگرنه خود مشتبهات معلومه که عرض کنم که موضوعیت نداره.
کجا مشتبهات انجام بده حلال و حرام قاطی
میشه دیگه؟ نه برسم، ممکن است دیگه، ممکن است چوپان اگر برد گله رو تا نزدیکی قروق، ممکنم از وارد قروق نشه، حواسش رو جمع کنه، موازی بزغاله ها باشه، ممکنه وارد چونم نشه دیگه. حتی اگرم وارد قروق شد، مامورای سلطان به خاطر اینکه چرا تا این نزدیکی عبوردی گوششو نمیگیرن، به خاطر اینکه چرا وارد قروق شد گوششو میگیرن.
دو فرمودید فدعوت ریشه
شیه؟ ودعه. ودعه. آره، ودا با همین هم خواهد نکنه. قد ودا باب مفاعلشه، این ثلاثه مجردش. تو ثلاثه مجردش هم عنایت دارید که مازیش استفاده نشده. تقریبا مازیه. یدعه متروکه. و قوله علیه السلام من اتقل مشتبهات فقد استبر علی دینه. حضرت فرمان که هر کسی از مشتبهات پرهیز بکنه، این واسه دین خودش به هر حال مواظبت کرده، مواظبت کرده که دین خودش بریء بماند، سالم بماند. استبرعین طلب از سلامه، بیمار وقتی خوب شد میگن برع، خوب شدن بیمار رو میگن برع. استبرعین یعنی طلب البرع و سلامت لدینه. خب اینا معلومه که احقاق واجبه دیگه، طلب سلامت برای دین واجب نیست، مستحب. و ملخصش یه بگه، من یه جنبندی بکنم. جنبندی من اینه که آقا جان، پس شما گفتید که موضوع این روایات گاهی قد موارد وجوبیه، یک قبل از فحص، دو اعتقادیات، سه چی بود؟ یکی هم بود، ها یکی هم عرض کنم که فتوا به احکام عقلی زنی. ما تو همه اینا براءت رو میذاریم کنار، کسی با براءت اگر که براءت جاری کنه به استناد حکم زنی عقلی حرامه، کسی قبل الفحص براءت جاری کنه حرامه،
کسی در اعتقادیات براءت جاری بکنه حرامه. من نمیدونم معتقد بشم به معاد جسمانی یا معتقد نشم به معاد جسمانی، آقا براءت هر جو خواست معتقد شو خواست معتقد نشو نمیشه، برو دوباره تحقیق کنی ببینی براءت معاد جسمانی. بعضی میگن باید معتقد بشی، اگر قائل به معاد جسمانی نباشی کافری.
زوغ بس اینی چه چیزی نیست.
ها ببینید مناقشه تو مثال نکن که من کار ندارم تو معاد جسمانی نظر شما چیه.
تو معاد کلا بس داخل مثلا برای داخل اصول چرا برایت میده؟ چون چیزی نیست مثلا. خب چیزی نیست ما چه غله خودمون
تو اصول اعتقادی هم معتقد شدن دیگه. میگه که آقا جان شما نمیتوانید در بحثای اعتقادی به استناد براءت بگید که من معتقد میشم یا معتقد نمیشم. آقا شما معتقدی به این که خدا متکلم است؟ میگید براءت خاصه معتقد میشم خدا معتقد نمیشم. میگه نه، باید با برهان بفهمی که خدا متکلم هست که معتقد بشی یا متکلم نیست که رد بکنی.
برهان عقلی منظور؟
حالا برهان معتبر یا عقلی یا نقلی قطعی مثلا.
نقلی مفروضی اینجا نداریم. اونجا
اگر
داشته باشیم بحثی روش نیدیگه.
خب اگر همین دیگه، اگر طرف میگه من قبل از اینکه اونو بدونم میتونم براءت جاری کنم، میگیم نه آقا جان نمیشه دیگه. ندونستی هم باید احتیاط بکنی، ندونستی هم باید تا بحثای اعتقادی احتیاط بکنی. عرض کنم خدمت دوستان، داشتم اینو میگفتم. آقا پس ما روایاتی که داشتیم در مورد بحث توقف یک سری داله بر وجوبند و محل بحث ما رفتی ندارن، یه سری هم داله بر استحبابند. شیخ میگه آقا درستش نگاه بکنی اصلا اینا هیچ کدوم داله بر وجوب استحباب نیستند، اینا همشون چی هن؟ ارشادی هن. اینا همشون ارشادی هن. اما مرشدان اله گاهی اوقات واجبه گاهی اوقات مستحبه.